الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در سوره مبارکه حمد بود. ماه مبارک موفق شدیم الحمدلله حمد رو تمام کنیم. فردا ما حجا حسین خدمت شما هستیم، به خاطر اینکه فردا عید نمیشه. خیلی آقایون دلواپس نباشه، فردا تقریبا به طور قطع و یقین ماه رمضان است و میشه سیوم رمضان و عید میره انشالله شنبه. شنبه یعنی شام جمعه، فردا شب اینجا احیا خدمت شما هستیم و صبح شنبه هم انشالله نماز عید. بنابراین فردا ما رمضونه و خدمت شما هستیم و به همین جهت هم برنامه بفرمایید که زکات فطره رو من میگذارم برای فردا انشالله. خب بنا بود امروز یه مقایسه ای داشته باشیم، یه مقایسه ای داشته باشیم بین سوره حمدی که ما میخوانیم و اهمیتش و آنچه که مسیحی ها روزای یک شنبه تو کلیساشون، تو نمازی که روز یک شنبه تو کلیسا میخونن، ببینیم اونا چه میگن ما چی میگیم، کدوم حرفمون حسابی تر و بهتره. اونی که حسابی تر و بهتره شما همون رو اخذش کنید، اون رو اختیار کنید. خب ما خدمت شما میگیم که بفرمایید در قرآن ما هیچ سوره ای مثل سوره حمد نداره. خدمت شما عرض کردم که تمام آنچه که در قرآن خلاصه شده، چکیده شده در سوره حمد، و شما و ما تو نمازامون مسلمونا سوره حمد را هر شبانه روز اقلن 10 مرتبه میخوانیم. خب این سورهی که ما داریم با عنوان سوره حمد میخونیم، توش چه نکاتی را باید توجه کنید شما؟ نکته اول، این سوره از اول تا آخرش کلام خداست، چون قرآنه دیگه، قرآن کلام خداست دیگه، اولین سوره قرآنه و قرآن کلام خداست، بنابراین از اول تا آخر این سوره کلام خداست. اما خدا دارد به ما یاد میدهد چی بگو. حواستون هست؟ خدا میگد اما در مقام تعلیم به من و شماست که بگو بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. توجه فرمودید؟ بنابراین خدا به من و شمای مسلمان یاد میدهد که وقتی در مقام عبودیت خدا قرار گرفتی، در مقام عبادت و نماز ایستادی، این کلماتو بگو. پس خدا میگد اما به ما یاد میدهد اینجوری نماز بخونی، در مقام عبودیت این کلمات را بگویی. این نکته اول. نکته دوم، این سوره تقسیم شده است بین خدا و بنده خدا، یعنی نصفش حمد الهی است، نصف دیگرش بعد حمد از طرف بنده خدا به زبان بنده خدا، از اونجایی که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین تا آخر سوره از زبان بنده خداست. اون اولش وصف خداست، حمد خداست، بیان صفات خداست، به ایاک نعبد و ایاک نستعین که میرسد، بر میگرده یه جنبه دیگر، نصفه دیگر سوره است که عبد از زبان خودش میگه خدایا من تو را فقط عبادت میکنم، تو را فقط کمک میجویم، اهدنا الصراط المستقیم تا آخر سوره. بنابراین اینم نکته دوم. نکته سوم، گفتیم خدمت شما قرآن کریم 114 تا سوره است، بیش از 6000 آیه است. تو قرآن کریم ما یک دریای بی نهایت از معارف الهی رو داریم. این معارف الهی عقاید هست، اعتقادات، احکام هست، اخلاق هست، قصص و حکایات پندآموز هست، توجه می‌فرمایید، سیاست هست، اجتماعیات هست، وعده و وعید الهی هست، عبرت‌ها هست. تمام آنچه که ما تو قرآن کریم داریم همه اینا خلاصه شده تو حمد. تو حمد ما چیا رو داریم؟ تو حمد ما توحید رو داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. تو حمد ما نبوت رو داریم. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست هدایت کن. راه راست کدوم راهه؟ راه راست دین خداست. دین خدا رو از کجا باید بیاریم؟ دین خدا را باید از چه به دست بیاریم؟ از نبوت به دست بیاریم. معاد را داریم تو سوره هم، مالک یوم الدین، خدایی که مالک یوم الدینه. یوم الدین یعنی روز جزا، روز رستاخیز. پس معاد را هم ما تو سوره هم داریم. خب هدایت بندگان رو داریم که خدا بندگان رو هدایت می کند به سوی اونی که صلاح دنیا و آخرتشون است. اهدنا الصراط المستقیم. نعمتهای الهی رو داریم که صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، نعمتهای الهی و انعام الهی رو داریم. تمام اینا را ما در سوره هم داریم. پس چکیده شده معارف قرآن تو سوره هم آمده است و من و شمایی که مسلمانیم سوره هم را 10 بار در نمازهای واجبمون در یه شبانه روز میخوانیم. این سوره حمدی که یه مارمزونه دارم برای شما معناشو میگم. امروزم برای شما یه جمع‌بندی کردم که شامل حال چه چیزایی است: هم توحید، هم نبوت، هم معاد، هم هدایت الهی، هم انعام الهی، همه رو شامل میشن. خیلی خوب، این سوره حمدی است که ما مسلمان‌ها تو نمازمون میخونیم. تازه این ماه رمضان من حق مطلب سوره حمد رو نتوانستم برای شما ادا کنم. بیام سر کی؟ بیاییم سر برادران. بله برادر که نیستن. بیام سر بله بفرمایید که مسیحی ها روزای یک شنبه میرن کلیسا. اولا شما بخوای نماز بخونی تو خونت تنهایی نمیشه. نماز اگر میخوای بخونی فقط باید بری کلیسا. نمازم فرادا نیست، دست جمعی است. یعنی همه با هم تو کلیسا میبایست که این چی؟ این قسمتی رو که برای شما میگم بخونن. کدام قسمت؟ انجیل متی. از رو خود انجیل براتون میخونم. انجیل متا باب ششم آیه نهم به بعد آیه نه رو برات میخونم تا 14. این چند آیه تو نماز مسیحی‌ها تو کلیسا خونده میشه، پس تنها بخوای نماز بخونی نمیشه، تو خونت بخوای بخونی نمیشه، تو کلیسا دست جمعی نماز خونده میشن، اونم روز یک شنبه. روزای دیگه هم چی؟ نمیشن. وقتای دیگه هم نمیشن. اما شما مسلمان ها هر وقت هر جا خواستید میتوانید چه کنید؟ میتوانید نمازتون رو بخونید. نماز ما مسلمان ها جایی نداره. تو خونتون میتونید بخونید، تو مسجد میتونید بخونید، تو دکونتون میتونید بخونید، تو پارک میتونید بخونید، هر جا خواستید میتونید بخونید. نماز واجبتون رو خوندید، نماز دیگه میخوان بخونید، اشکالی نداره. اصلا نماز الصلاتو چی؟ الصلاتو بله، نماز بهترین چیز است. فمن شاء الصلاتو خیر موضوع، فمن شاء استقل و من شاء استکثر. اصلا شما میخوایی همینجور دو رکعت نماز بخونی اشکالی داره؟ چشکال. اما حالا وقتی نماز دور عصرت هم خوندی، درسته؟ همینجور دو رکعت نماز، خدایا دلم میخواد برات دو رکعت نماز بخونم، اشکالی داره؟ نه بخون. تو صندوق خونه، خونه دون میخوام نماز بخونم، وسط پارک میخوای نماز بخونی بخون. مزاحم مردم نباشی، مزاحم رفت آمد مردم نباشی، اشکالی نداره. هر جا میخوای وایسی نماز بخونی وایس نماز بخون. بله بعضی جا ثوابش بیشتره، مثل مساجد، مثل حرم ائمه، حرم امیرالمومنین، مسجد الحرام، مسجد النبی، اینا ثوابش بیشتره. بعضی جا ثوابش کمتره، مثل صلات فی الحمام، تو حموم نماز خوندن ثوابش چیه؟ کمتر میشه. توجه میفرمایید؟ اما همه جا میشه نماز خون، فرادا میشه، دست جمعی میشه، جماعت میشه و هیچ زمان و مکان ما نداریم. اما اونا فقط یک شنبه تو کلیسا دست جمعی، بقیه روزام نمازی نیست. حالا تازه تو این نماز ببین چی میگن. تو رو خدا خوب گوش کن، من از رو انجیل میخونم، کتابی که دستمه انجیله، الان دارم از رو انجیل برای شما این رو میخونم. انجیل متا باب ششم آیه نهم. پس شما به این طور دعا کنید. خود آیه میگه اینجوری دعا کنید. چجوری؟ خود انجیل میگه اینجوری دعا کنید. چجوری؟ یال ای پدر ما که در آسمانی. پدر به کی گفته میشه؟ به خدا. به خدا میگه پدر. ای پدر ما که در آسمانی. خدا فقط کجاست؟ تو آسمون هست. اینجا رو داره، از رو انجیل میگم. ای پدر ما که در آسمانی، یعنی فقط تو آسمونه، نام تو مقدس باد، نام تو مقدس باشه، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. یعنی میگه اراده توی خدا همون جور که تو آسمان جاری است، ارادت رو زمینم جاری بشه. یعنی یه کسایی یه چیزایی هستن نمیگذارن اراده خدا رو زمین جاری بشن. اراده خدا تو آسمون جاری میشه اما رو زمین گیر میکنه. رو زمین اراده خدا گیر میکنه. لذا شما و ما باید دعا کنیم که خدایا اراده تو همون جور که در آسمان جاری است، تو زمینم نتونه کسی مقاومت بکنه در مقابل اراده تو، اراده تو تو زمینم جاری بشه. خب حالا از خدا چه میخواهیم؟ نان و کفاف ما را امروز به ما بده. میگی خدایا نون ما را بده. ای به خدا، ببین تو را خدا، ببین یه بار دیگه، نان کفاف ما را امروز بده. میگی خدایا نون ما را به قدر کافی، اونم نون امروزمون را، نون امروزمون را بده، یعنی نون هفته رم نه، نون امروز. شما اگه در خونه یه آدم حسابی بری بگی آقا ببخشید من برای افطارم دو تا نون میخوام، دو تا نون به من بده، چیکار میکنه؟ نونو میده. اما میگه آخه این بنده خدا آمده اینجایی که به من میگفت الان من مثلا یه دختر میخوام جهیزیه بدم، من همه اون جهیزیه رو میدادم، از من دو تا نون میخوام؟ شما میرید در خانه خدا، انجیل دارم برات میخونم، تو نماز داری میگی خدایا نان کفاف امروز ما را امروز به ما بده. خیلی، یعنی ببین چی داره از خدا میخواد، سطح ببین کجاست، سطح درخواست. و قرضهای ما را ببخش. خدایا اگه ما به تو بدهکاریم تو ببخش ما رو، بدهی داریم، قرض بد داریم، چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. خدایا من اونایی که به من بدهکارن میبخشم، خدایا تو هم قرضات به من ببخش. یعنی خدای تو هم مثل ما شو. ببین ما چقدر خوبیم، کسی بهمون بده کار ما چی کارش میکنی؟ حلالش میکنی، ما قرضشو میبخشیم. خدایا تو هم قرضهایی رو که به ما داده ای به ما چی؟ ببخش. و ما را در آزمایش میاور. میگه خدایا ما رو امتحان نکن. یه بچه مدرسه که شما میذاریدش تو مدرسه، اگه به معلماش و اینا بگه من چی؟ من سری کلاس میام اما امتحان نمیدم، چی بهش میگن؟ میگن نمیشه آقا بسر، درس میایی میخونی باید آخر سال امتحانشم بده. دنیایی که من و شما توش هستیم دنیای چیه؟ دنیای چیه؟ دنیای امتحانه. ما هممون امتحان میشیم. در سال سوره عنکبوت، قرآنو بیارین آقای هاشم خلی، سالی چند بار شما چه میشید؟ امتحان میشید. اقلن توجه میفرمایید، سوره عنکبوت آیه اول سوره عنکبوت رو برای شما بخونم. مگه میشه کسی امتحان نشه؟ دنیا دنیایی است که دنیای امتحانه. خب میگه نه. بله، سوره عنکبوت آیه دوم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر میکنن همین که گفتن ایمان آوردیم تموم شد، اینا دیگه مورد امتحان قرار نمیگیرن. ولقد فتن الذین من قبلهم، اونایی که قبل شما بودن امتحان دادن. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، تا اونایی که راست میگن از اونایی که دروغ میگن اینا از هم جدا بشن، تا امتحان نباشد که کار جلو نمیرد ببینیم کی راست میگه کی دروغ میگه. دنیا دار امتحانه، همه امتحان میشن. خیلی خوب، اینجا میگه نه خدایا تو چی؟ ما را در آزمایش در میاور. ما را در آزمایش میاور، یعنی ما را امتحان نکن، بلکه از شریر ما را رهایی ده، ما را از بدیها نجات بده. زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد الاباد از آن توست، چون ملکوت و جلال تا آخر تا قیامت از آن توست. بعدم میگه آمین. بجا فرمودی آمین یعنی خدایا اجابت کن. این دعایی که مسیحی ها یک شنبه ها تو نمازشون تو کلیسا میخونن اینه. اینو بذار جفت سوره هم دیگه یک ماه رمزون برات در موردش عرض زدن. میدونی چی چیش مسخره است؟ از اول تا آخرش. حالا بذار یه تیکشو برای شما بگم مشکل کجاست. اول نمازگزار بر اساس انجیل متا میگه پدر ما یعنی خدا، پدر یعنی اینجا خدا، در آسمان هاست. خدا چی؟ خدا هم خدا جسم نیست که آسمون باشه یا زمین باشد. خدا منزه از جسمیت است، بنابراین خدا در همه مکانها حضور دارد. نحن اقرب الیکم من حبل الورید. آسمون کجا بود؟ از رگ گردن به تو نزدیکتر است. خدا همه جا هست. خدا جسم نیست که مکان داشته باشه. و چی میگه پدر ما که در آسمانی؟ این یه اشتباه. دوم، در مورد پدرش دعا میکنن، یعنی خدا رو ما دعاش میکنیم. کجا؟ ببین، نام تو مقدس باد. بعد میگه چی؟ اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. یعنی اگه تو نگی نام خدا مقدس باد، نام خدا مقدس نیست. بعدم تازه دعا میکنی خدایا تو ارادت تو آسمون میره جاری میشه، اما تو زمین جاری نمیشه، گیر میکنه. فکر کرده اراده خدا مثلا مثل زمینه که باید شخ بزنن، یهو به یه سنگ گیر میکنه. اگه اراده الهی به چیزی تعلق بگیرد که اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، تا خدا اراده بکند او شی موجود میشد. اراده خدا که چیزی بهش گیر نمیکند، که چیزی نمیتوند مانع اراده الهی بشد. که میگه خدا یا همون جور که اراده تو در آسمان جاری است، اراده تو در زمین هم جاری بشد. و اراده خدا هم تو آسمان جاری است، هم تو زمین جاری است. اراده خدا همه جا جاری است. کس نمیتوند جلوی اراده الهی را بگیرد؟ اراده تکوینیه الهی همه جا جاری است. سوم میگه خدایا نون امروز ما را بده. ببین میگه نان کفاف ما را امروز بده، یعنی اونقدر که کافی باشه نون بده ما امروز سیر شی. تو حمد شما از خدا چه میخواهید؟ اینجا چه میخواهید؟ اونجا میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. اونجا از خدا ای درخواستو میکنی، اینجا میگی خدایا نون امروزمونو بده. ما برای افطار یه نون میخوام سیر شیم، یالا خدایا نون امروزمونو بده. اینقدر سطح را داری پایین میگیری. حواستون هست؟ خدایا نون امروز. مگه اگه نمیگفتی خدا نونتو نمیداد؟ خدا که به بر و فاسق، به مؤمن و کافر دارد چی میده؟ دارد روزی میده. خودش میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. خودش میگه ما من دابة على الارض الا چی؟ على الله رزقها. میگه هیچ جنبنده ای نیست رو زمین مگه اینکه روزیش با منه خدا باید روزیش بدن. یعنی تو اگه نمیگفتی خدا یه دونه نون برای افطارت نمیداد؟ خدا که روزی همه رو تقبل کرده، کفارم روزی میداد، فاسقا را هم روزی میداد، گناهکارا را هم روزی میداد. روزی خدا به شرط عبادت و ایمان نیست، خدا به همه روزی میداد. وقتی که خدایا نون امروز ما رو بده، واقعا خب دیگه چی؟ بعد این که درخواست نون روزشو میکند، میگه خدایا ما را امتحان نکن. ببین گفت و ما را در آزمایش میاور، خدایا ما را امتحانمون نکن. میگه میشه امتحان پس ندی؟ دنیا دار امتحانه، همه امتحان پس میدن، همه امتحان پس میدن، هر که باشد توی دنیا امتحان پس میدن. توجه میفرمایید؟ من و شما امتحان پس میدیم، برو بالا تا امام معصومم چی؟ امتحان پس میدن. همه امتحان، پیغمبرای خدا امتحان میدن. اذ ابتلا ابراهیم به کلمات، درسته؟ فأتمهن. ابراهیم هم که چی؟ ام ابراهیم خلیل الرحمن هم امتحان پس داد. مگه میشه کسی امتحان پس نده؟ اصلا دنیا دنیاییست که شما ترقی کنی، تعالی بری بالا. دنیا دنیای درجا زدن نیست. بلا بالا رفتن باید چی؟ امتحان بدی و بری بالا. تا امتحان ندی که نمیشه بری بالا. امتحان میگیرن قبول میشه میری بالا 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 همینجور. تعجب کردی؟ بنابراین دنیا دنیای امتحانه. چی خدایی از ما امتحان نگی؟ این مقایسه کردم برای شما آیون، ببینید که و اونایی که صدای منو بعدن میشنون ببینن ما مسلمونا تو سوره هم تو نماز چه میخونیم. آقایون مسیحی ها تو کلیسا روزای یک شنبه تو نمازشون چه میگن؟ کدوم نماز محتواش بیشتره؟ کدوم نماز محتواش بالاتره؟ شما خودتون تشخیص بدید. این دیگه قایم کردنی که نبود که. چیزایی که میخواد از خدا اصلا نمیتوند، اصلا اینا زشته، اینا را درخواست کرده. خب اینم حمد ماست. یه مارمزون دارم براش حرف میزنم، تازه به شما دارم میگم تموم نشد. نتونستم من از معارف حمد که یه دریای معارف است، یه قطرش را هم به شما منتقل کنم. این نماز ما، اون نماز اینا. حالا چطور میشه یه بچه مسلمون شیعه تو اصفهان، تو مشهد، جای دیگه دست از دین و اعتقادش بر می‌دارد، دست از قرآن محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر می‌دارد، میاد میرد دنبال خزعبلات انجیل؟ چرا؟ خزعبلات میگم بدون و برات ثابت میکنم خزعبلات توشه. چرا؟ مگه آدم دنده عقب میره؟ شما اگه ماشین بهترین ماشین داشته باشید، آخرین سیستم ماشین داشته باشید، میام بری سواره یه جیان بشی، از اون جیان زمانشا دنداش این جلو بود، میای بری؟ و اگه بری سواره اون ماشین جیان بشی، ماشین آخرین سیستم ده بذاری کنار، مردم میگن این چی؟ عقلش کمه. دین ما اینه، این معارف دین ماست. او وقت بیایی بری دنبال خزعبلات کلیسا و انجیل، بری پیش پدر روحانی توبه میخوای بکنی، باید بری تو اتاقه که اعتراف برای پدر روحانی بگی چه گناهایی کردی؟ پدر روحانی یه پولی ازت بگیرد کشیش گناه تو رو ببخشد. این دین رو میخوای بری دنبالش؟ دینی رو میخوای بری دنبالش که میگه چی؟ که میگه خدا سه تاست، اب و ابن و روح القدس، پدر پسر روح القدس. میگیم خدا سه تاست، میگه نه یکی. میگیم خیلی خوب، پس خدا یکیست، میگه چی؟ نه سه تاست. بای بسم الله اعتقاداتشون که شما میگی مسلمان ها چی؟ لا اله الا الله، خلاص شد، یک خدا هست. حتی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، میگی پیامبر خاتم چی چیه؟ عبده و رسوله، عبد خداست و رسول خداست. خدا یکیست، لا خیر، هیچ که دیگه خدا نیست. اون میگه نه، یه خدا داریم پدر تو آسمان ها، یه خدای پسر داریم کیه؟ عیساست. سومم یه خدای روح القدس داریم، واسطه بین پدر و پسر است. این شد سه تا خدا. میگیم خیلی خوب، پس شما قائلید به این که سه خدا وجود داره؟ میگه نه یکیه. میگیم یکیه؟ میگه نه سه تاست. یا ابوالفضل شما اینو برای من درستش کنید، کجا یک مساویه با سه است، سه مساویه با یکیه؟ اینه چه جوری میخوان این تناقض رو حل کنن؟ آقا یکی سه تا میشه؟ سه تا یکی میشه؟ این اول کلیساست. چطور دختره که ما میرد مسیحی میشه صلیب تو گردنش میندازه؟ پسره که ما میره مسیحی میشه کلیسای خانگی میره انجیل میخونه؟ این مهملات انجیل؟ بازم برات بگه کلماتی تو انجیله که خجالت میکشم اینجا برات بگم رو منبر امام حسین. یه چیزایی نسب نامه عیسی مسیح در انجیل مختلف ذکر شده که عیسی پدرانش کیست، تو خود انجیل مختلف. آقایون رو ارجاع میدم چون دیگه نمیرسم به انجیل، آوردم اینجاست نمیرسم به ارجاع میدم آقایون رو به درس هایی که در عقاید تدریس کردم، الان رو سایت هست، رو سایت خود بنده برید درس های عقاید نقد مسیحیت، نبوت خاصه رو با نقد مسیحیت شروع کردیم. اونجا دوستان برن اینا رو میبینن که اشکالاتیه که به انجیل وارد کردی. تو خود نسبنامه عیسی انجیل ها با هم اختلاف داره. اصلا یه چیزایی توش میگه داوود، ببخشید من دیگه اینو میگم، اصلا شما ببینید یه همچی چیزی میشه به پیغمبر خدا نسبت داد؟ اونجا تو درس ها به پنج دلیل ثابت کردم عیسایی که کتاب مقدس میگه، کتاب مقدس یعنی تورات و انجیل با هم، عیسایی که کتاب مقدس معرفی میکند جز به کذابین و دروغگویانه. اونی که کتاب مقدس میگه، نه اونی که ما مسلمان ها میگیم. ما عیسی رو پیغمبر خدا میدونیم، اما اگه عیسی رو بخوای از تو این کتاب مقدس بشناسی، عیسی یک کذاب وضاع دروغگو بیشتر نیست رو کتاب مقدس خودشون. او وقت میری دنبال کدوم پیغمبر؟ پیغمبری که دروغ میگن؟ تو درس رو ثابت کردم، الان دیگه وقت نیست، تو سایت بزنید دانلود کنید گوش بده هر کی میخواد. توجه میفرمایید؟ باز برای شما بگم این ماجرا رو گفتم معذرت میخوام. میگه داوود پیامبر از خواب بیدار شد، اومد رو پشت بون، خواب بعد از ظهرش، اومد رو پشت بون قدم بزند، رو پشت بون قصرش قدم میزد، چشش افتاد توی خونه، یه خانمی داشت تو حیات یه خانه ای غسل میکرد، حمام میکرد، داوود چشمش به این زن برهنه‌ای که دارد حموم میکند افتاد. گفت برید در این خونه این زن رو بردارید بیارید. این زن، زن کیست؟ زن اورمیا که سردار خودش است که دارد برای داوود تو جبهه جنگ می جنگه. گفت این زن رو بیارید. زن رو آورد. گفت تو کیستی؟ گفت من زن اورمیا سردار خودتم. داوود با او زن شوهردار داوود پیامبر جمع شد. زن، انجیل دارم کتاب مقدس برات میگم، زن از خانه داوود به خانه خودشون رفت، شوهرش نبود، از اون جمع شدن با داوود باردار شد. به داوود پیام داد داوود من باردار شدم از تو. داوود فرستاد دنبال اورمیا سردار جنگیش از میدان جنگ بیاد. سردار آمد، داوود او رو به خانه خودش دعوت کرد. آمد اینا با هم غذا خوردن، شرابش داد، خورد، مست شد. بهش گفت برو خانه تون. بهش گفت برو خانه تون. گفت ابدا، جوونا دارن می جنگن تو جبهه، من بیام عرق بخورم سر سفره چرب و نرمم، غذا بخورم، بعدم برم تو خونه با زنم جمع بشم، من نمیرم خانمون. سردار شامشو خورد با داوود، مستشم کرد. سردار آمد پشت در خانه داوود خوابید. گفت چکمه هامو در نمیارم برم خانمون، پهلو زنم با زنم جمع بشم. دو مرتبه از اونجا سردار برگشت رفت کجا؟ تو جبهه جنگ. یعنی سردارش اینقدر مرد جنگه، اما داوود با زن سردارش. اینا کتاب مقدسه برات دارم میخونم، اگه کسی میخواد تو آدرسشو براش بگم. داوود نامه نوشت به فرمانده اصلی جنگ، اورمیا سردار بزرگ رو بفرست خط مقدم. خط مقدم که فرستادیش، شما او رو تنها بگذارید، عقب نشینی کنید تا دشمن او رو بکشد. یعنی جناب داوود دستور قتل سردار خودش رو میداد. سردار را طبق دستور همین کار رو میکنن. اورمیا کشته میشد، سردار داوود کشته میشد. چی؟ خبر مرگ میارن برای همسرش، زنش مینشیند، عزا به پا میکند. بعد عزا داوود، داوود کتاب مقدس، نه داوود قرآن، داوود کتاب مقدس، بعد از این که چی؟ بعد از این که زن عزای شوهرش رو برپا کرد، زن اورمیا رو به ازدواج خودش در میارد. اما زودتر بچه تو شکمش چی؟ زن آبستن رو عقد می کند. زن آبستن. و این و این بچه کیه تو شکمه؟ زن اورمیا. این بچه کیه؟ این سلیمان ابن داوود است. یعنی جناب سلیمان چیزاده است؟ زنازاده با زن شوهردار رو کتاب مقدس. کجا بچه جوونه داره میام میره مسیحی میشه؟ نمیفهمه چی کار دارد میکنه. این کتاب مقدسه، این مهملات و مزخرفاتشه. تو قرآن ما یک کلمه از این حرفا دارید؟ قرآن ما میگه داوود پیامبر خداست، سلیمان پیامبر خداست. سلیمان هیچ خطایی نکرده، داوود هیچ خطایی نکرده. انبیا در نزد ما مسلمان ها چی هن؟ معصومن، مرتکب گناه نمیشن. تو کتاب مقدس داوود پیامبر با زن شوهردار زنا میکنه، نطفه پسرش سلیمان منعقد میشد، سلیمان زنازاده است، حرامزاده است. کجا دارن اینا میرن؟ خداشون میفهمن دارن با خودشون چی کار میکنن؟ بابا من آخون بد، از من بدت میاد، چی کار داری با خدا و پیغمبر و قرآن؟ خدا و پیغمبر و قرآن بد نیستن، اونی که تو قرآن درسته، اونی که پیغمبر و آل پیغمبر علیهم السلام فرمودن درسته. به خدا دین بهتر از قرآن و پیغمبر خاتم و امیر المؤمنین و اولاد امیر المؤمنین و امام زمان پیدا نمی کنید شما. من آخونده دوست نداری مسجد نگه، نمازم پشت سرم نخون، فوشم هم میخوایی بدی بده جهنم، من که دین خدا نیستم به من فوش بدی کافر بشی که. خب اما خدا و پیغمبر رو ول نکن. تو کلیسا میره یه لبخند برات میزنن، یه انجیل مفتکی بهت میدن، یه صلیب گردنت میندازن، میگی خب الحمدلله دیگه نه مارمزون میخوام روزه بگیرم و نه روزا میخوام نماز بخونم و عرقم که برام چی چی شد حلال شد و هر غلطی هم میخوام بکنم اگه به ناس غلط میخوایی بکنی همینجا بیا برو بکن. اینقدر ما آدم بیدین داریم، تو خود اروپا و آمریکاش هم همه مسیحی نیستن. ازش میپرسید شما چه دینی داری؟ میگه من هیچ دینی ندارم، به هیچ چیز اعتقاد ندارم. خب یعنی لا دینی امرو خودش چیه؟ امرو خودش یه دینه. بی دینی امرو خودش یه دینه. میگن آقا شما به کدام دین؟ میگه من هیچ، این دینا را اینا را هیچی شکل. خیلی تو هم همینا بگو. اما نه یا قرآن محمد صلی الله علیه و آله و سلم ول کنی بیای بری کتاب مقدس بگیری. امیر المؤمنین رو ول کنی بیای بری دنبال عیسایی که کتاب مقدس خودش میگد عیسی. من اصلا خجالت میکشم رو منبر بگم که در مورد عیسی چه میگد. این قرآنه که عیسی مسیح رو تطهیر کرده و دامن مقدس مریم رو پاک دانسته. قرآن میگه، قرآن میگه مریم پاک بود، کسی او رو مس نکرد. جزء چی بود مریم؟ بخون آیش آقای مشتاقیان، یا مریم اقنطی لربک که وسجدی، تا اینکه تو سوره آل عمران میگه بله ما مریم تو را تطهیر کردیم، انا بله نطهر. قرآن مریم را تطهیر میکند که هیچ آلودگی ندارد. ای کتاب مقدس باشد، دامن مریم با کتاب مقدس آلوده است. و عیسی مسیح پدر دارد، یوسف نجار تو پدرش است. چی دارید میگی؟ ما عیسی رو پیغمبر خدا، معجزه خدا، کلمه خدا میدانیم، رسول خدا میدانیم به دلالت قرآنه. دامن مریم رو تطهیر میکنیم با قرآن تطهیر میکنیم. قرآن میگه مریم پاکه. بخون ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. خدا تو قرآن میگه ملائکه به مریم گفتن ای مریم خدا تو رو برگزیده است و طهرک، تو رو پاکیزه قرار داده، تطهیر میکند قرآن مریم را. و اصطفاک علی نساء العالمین، تو بر تمام زنان چه هستی؟ برتر هستی. که البته روایت میگه بر تمام زمان زنان روزگار خودش. و الا سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین هی فاطمت زهرا سلام الله علیها. من به این آقایون، به این بچه جوانایی که میان میرن مسیحی میشن، میگم تو رو خدا یه کاری نکنید تو عقلتون شک کنن. از اسلام کسی برد به مسیحیت تو عقل شک میکنن. مثل اینه که از بالاترین رتبه دکترای دانشگاه بیاد بره کلاس ابتدایی بشینه. کسی که دکترا داره میخونه الان میره سر کلاس دکترا که چند ماه دیگه بهش مدرک دکترا میدن، اگه یه روز صبح بلند شد رفت تو دبستان نشست، با بچه ها نشست پشت میز و نیمکتی که بچه ها تو دبستان میشینن، مردم میگن این چی شده؟ میگن عاقله یا دیونه است؟ میگن این دیونه شده دیگه. میگن این داشت میرفت دکترا میگرفت، لا اله الا الله، ببین زد به مخش. امرو به جای این که بره دانشگاه سر کلاس دکترا، آمد نشست تو دبستان سر کلاس سوم ابتدایی. خب برای این تنبلام خوبه که درس میگن ها ببین خیلی درس نخونین دیونه میشین دا. این بابا رو نگاه کنین دیونه شدن. یک بله توجیه خوب برای بیارا و تنبلا و درس نخونام هست که خیلی درس نخونید مخدون از کار میافتد. نگاه کنید این دیونه شو. کسی که قرآن پیامبر خاتم رها کند کتاب مقدس کلیسا بگیرد، این مثل اینه که از دوره دکترا آمده نشسته دبستان. بابا مردم تو عقل شک میکنن. من به اینا توصیه میکنم میخوان قرآن رو قبول نکنید، نکنید، بی دین بشید. اقل بگین ما هیچ دینی نداریم، هیچ اعتقادی نداریم، تموم شد. بی دین بشید بعض اینه که بری کلاس چی سوم دبستان بشینی. بی دین شدن میدونی مثل چی مونه؟ مثل این مونه کسی دکترا رو ول کنه، بهش میگن آقا چرا دکترا رو ول کردی؟ میگه من حالشو نداشت. خب صرف نمی کرد، خیلی برم کار کنم درآمدم چیه؟ بیشتر. خیلی اینا مردم بهش نمیگن دیونه. اما ول کنه بیاد بره دبستان بشینه، میگن عقلش عیب داره. من به اینا توصیه میکنم شما اگه میخوان خدا و پیغمبر و امیرالمومنین و امام زمان رها کنید، یه چیزی بگون که نگن دیوانه اید. بگون ما هیچی قبول نداریم، لا دین بشی، لا مذهب بشی، بی دین بشی. بگون من چیزی نمیخوام، میخوام توی دنیا خوش باشم، بریزم و بپاشم و بخورم و هر غلطی میخوام انجام بدم و چی؟ اعتقادی نداشته باشم به چیز. این اینم برای خودش یه فکر. بیدینی امروی دینه برای خودش. اما نیا برو سر کلیسا. حالا چرا این بچه جوانو میرن؟ شما بشینین فکر کنید ببینید چرا تو مملکت ما کلیساهای خانگی داره زیاد میشن. بشینید فکر کنید چرا کشیشای تو کلیساهای خانگی، چرا بچه؟ بشینید اینا رو فکر کنید چرا. دیگه من بسمه، اون حرفی که باید بزنم زدم. به اونایی هم که شک و شبهه‌ای دارن توصیه میکنم بله این بحث نقد مسیحیت رو تو درسای کلام و عقاید بنده رو سایت نگاه کنن. البته تا حالا قبل ماه رمضان 4 جلسه بیشتر نداشتیم، ولی انشالله بعد ماه رمضان ادامه خواهیم داد. میتونن آقایون اونجا بشنون. بس دیگه. خب یه مقایسه کردیم بین سوره حمد خودمون و نماز مسیحی ها تو کلیسا. وقت دل آدم از این می سوزد، اینم برات بخونم، که جناب کشیش گوستاو لوبون، گوستاو لوبونه، یه کشیشه، می دونی؟ تو کتابش اینجور می نویسد، این رو برات می خونم طوری نیست. میگه گوستاو لوبون کشیش مسیحی میگه بله در تاریخ تمدن اسلام، اسلام در معارف دینی چیزی بیشتر از سایر ادیان نیاورده. یعنی در مورد خدا و پیغمبر رو بفرمایید که عدل و معاد و نبوت و اینا، اسلام همون حرفایی میزنه که بقیه چی؟ بقیه ادیان الهی هم میزنه، چیزی بیشتر اونا نداره. چون همه ادیان بشر را به سوی توحید و تزکیه نفس و تخلق به اخلاق فاضله و نیز به عمل صالح دعوت میکردن. میگه همه اینا رو دینای قبلی هم داشتن. اسلام نیز همینها را گفته. اسلام اینا رو گفته، اما تو کتاب مقدس شما اینا نیست، یه چیزای دیگه است. میگه اسلام چیزی اضافه بر ادیان دیگه نسبت به اعتقادات نیورده. خیلی چیز اسلام آورده. قرآن کجا؟ انجیل کجا؟ این حرفا غلطه، آقای گستاو لوبون میزنه. بعد نگاه کنید، میگه چیزی که برتری یک دین را بر دین دیگر اثبات میکند به این است که ببینیم کدام یک از ادیان ثمره بیشتری در اجتماعات بشری داشته. میگه دین رو میخوایی ببینی کدومش بهتره؟ ببین ثمره کدوم بهتره. قاعدتا میخواد اینجور بگه، قاعدتا میخواد بگه ببین مسیحیت ما موجب شد که ما الان در اروپا به تمدن و پیشرفت و تکنولوژی برسیم، اسلام شما موجب شد شما چه بشید؟ عقب مانده بمانید. توجه میفرمایید؟ بنابراین باید ببینیم کدام دین ثمرش چگونه است. اون دینی که ثمرش بهتره اون بهتره. پس مسیحیتی که تمدن و تکنولوژی به ارمغان آورده از اسلامی که عقب ماندگی و بدبختی و محرومیت به ارمغان آورده مسیحیت بهتره. کجای این حرف اشتباس آقای مشتاقیان؟ ثمرش هم شما بخن ببینید اشکالی ندارد، اما اروپا کی پیشرفت کرد؟ بعد رنسانس، بعد این که مسیحیت رو بوسید گذاشت کنار. تا اون وقتی که پاپ در اروپا حکم میراند، اروپا یک اروپای چه بود؟ عقب مانده بود. پس اروپا اون وقت پیشرفت کرد که مسیحیت خرافه رو بوسید گذاشت کنار، در تمدن و تکنولوژی پیشرفت کرد. ما مسلمان ها چی؟ ما مسلمان هم از اون وقت که اسلام ترقی خواه، اسلام چی؟ اسلامی که توصیه به علم و دانش می کند، اسلام امیرالمؤمنین و پیامبر خاتم رو، ما مسلمان هم از اون وقت که اسلام خوب خودمون رو بوسیدیم گذاشتیم کنار، ما هم چی رفتیم؟ عقب رفتیم. ما مسلمونا با شما مسیحی ها دوتایمون یک کار کردیم. ما مسلمونا در قرنهای گذشته اسلامو بوسیدیم گذاشتیم تاقچه بلند، از اون وقت که اسلامو گذاشتیم تاقچه بلند در ده عقب رفتیم، عقب افتاده شدیم و محروم شدیم و از قافله تمدن بشری عقب افتادیم. چون دینمون میگفت اطلب العلم ولو بالسین، میگفت برو دانش، خذ الحکمه ولو من افواه رجال یا کافر، میگفت حکمت رو بگیر، دین رو کلمات خوب رو بگیر، علم و صنعت و تکنولوژی ولو تو چین باشه برو یاد بگیر. چین اون موقع دورترین نقطه بوده، نگویدی برو تکنولوژی چینی این افتضاح چین رو یاد بگیر، نه، اون موقع چین دورترین نقطه بوده. صنعت و تمدن اونجا هم هست برو یاد بگیر، و مسلمان ها رفتن و یاد گرفتن. و تمدن اسلامی خودش یه تمدن بسیار درخشانه. تازه اون تمدن اسلامی که یه تمدن درخشانه، با اون اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که اسلام امیرالمومنین و اولاد علی فرق داره، با این حال پیشرفت کرد. مسلمان ها از اون وقت که اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار، عقب رفتن، پایین رفتن. شما مسیحی ها تو اروپا و آمریکا از اون وقت تو اروپا، اون وقت که آمریکا نبود، آمریکا 200 ساله، تو اروپا وقتی تو رنسانس مسیحیت رو بوسیدید و گذاشتیم کنار، شما جلو رفتید. چرا؟ چون مسیحیت شما خرافه است، اسلام ما حقیقت و واقعیته. مسیحیت شما گالیله رو میاره، گالیله میگه زمین گرده، دور خودش میچرخه، بهش میگه توبه کن. اسلام ما میگه انما یخشى الله من ال... چی؟ انما یخشى الله چی؟ من عباده العلماء. میگه علما از خدا میترسن، میگه علما رو احترام و تکریم کنید، میگه ارزش. فرق بین اسلام ما و مسیحیت شما، مسیحیت یک سری خرافه است و اسلام، اسلام نابا، داعش نمیگم و وهابیت نمیگم، اسلام رحمانی امیر المومنین و اولاد امیر المومنین که همون اسلام خالص محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، او رو میگم. اون موجب پیشرفت و ترقی و تعالی و تکامله. الان تو همین چند سال بعد انقلاب شما نگاه کنید، اول مملکتی که رشد نسبت به رشد، نمیگم رشد علمی، نسبت به تحصیلات عالیه و دانشگاه و دانشجو و تحصیلات عالیه، مملکت ما بعد انقلاب نفر رتبه اول رو داراست، رتبه اول تو دنیا، درس، دانشگاه، تحصیل، رتبه اول تو دنیا. سازمان ملل اعلام کرد اولین مملکت از حیث رشد دانشگاه و دانشجو و مدارج علمی ایرانه. تو این قصه رتبه اول شدیم. حالا تو چیزهای دیگه ممکنه رتبه مون پایین تر باشه، اما این رتبه اول شدیم. چرا؟ چون اسلام میگه برو درس بخون، برو چیز بفهم، برو مغزت آک نگر ندار ازش استفاده. اسلام اینو میگه. اسلام دین عقب افتادگی نیست. اما آقای مشتاقیان، الاسلام شیئون والمسلمون شیئون آخر. اسلام و قرآن یه چیزه، من مسلمان یه چیزه دیگه هم. آخه من که به قرآن و اسلام عمل نمی کنم که. وقتی عمل نکردم، اسلام یه چیز برای خودشه، من یه چیز دیگه هم. هر بلایی که ما داریم مال اینه که ما از اسلام و قرآن جدا شدیم. بسه. بس من توصیه میکنم به این بچه جوانایی که فکر میکنه اگه یه صلیب تو گردنش بندازه این خیلی ترقی و تکامل کرده، پیشرفت کرده، میگم نه بدبخت، خیلی اشتباه کرد، خیلی اشتباه کرد. یه گوهر گرانبها رو از دستت گرفتن، یه چیچی دادن دسته، یه خرمهره دادن دسته. و کسی که یه گوهر گرانبها رو با یه خرمهره عوض کنه، مردم میگن عقلش کمه. بس. رفتن در خانه هر، هر ابن یزید ریاهی. حاج حسین چه به موقع رفتی، دیگه ساعتای آخر ما رمزونه، دیگه من و شما هم باید مثل هر برگردیم و توبه کنیم. ما همه گناهکاریم، ما همه معصیت کاریم، باید از فرصت ما رمزون استفاده کنیم. داره تموم میشه و حالا دیگه قاعدتاً 20 چند ساعت دیگه، 30 ساعت دیگه ما رمضان خلاص، سفرش جمع میشد و اینم خدا رحممون کرده یه شب جمعه دیگه تو ما رمضان برامون گذاشته. این شب جمعه آخر ما رمضان رو استفاده کنی دیگه، خودتون با خدای خودتون برید در خانه خدا، راز و نیازی داشته باشید، حرفی داشته باشید، توبه ای از خدا هر چه میخواهید بخواهید. خدای ما رحمان رحیمه، خداییست که میخواد عفو کند ببخشد، فقط بنده بره در خانه. حسین ما یک جلوه ایست از رحمانیت و رحیمیت خدا. وقتی کسی که راه رو بر حسین بسته بود صبح عاشورا آمد دم سراپرده و خیمه امام حسین، تو مقتل می نویسه از اسب پیاده نشد، همینجور که سوار اسب بود وایساد، گفت یا ابا عبدالله. اول که می خواست بیاد جلوشو گرفتن، آقا فرمودن کیه، جلو کیه گرفتید؟ گفتن آقا حره، قد می خواد با شما ملاقات کنه. فرمودن بگذارید بیاد. هر آمد دم خیمه سوار اسبه، سوال می کند یا ابا عبدالله، اول کس که راه بر تو بست من بودم، من خطا کردم، اشتباه کردم، حالا میخوام برگردم، حسینم اگه برگردم توبه کنم خدا توبه من رو میپذیرد؟ آقا چه فرمودن؟ اهلا و سهلا هور، بفرمایی از اسبت بیاده شو، بیا بشین داخل چادر ما. بله که خدا توبه تو قبول میکند، هور برگردی خدا قبولت. ای اسلامه، ای حسینه. به هور میگن برگرد. آقا بهش میگن هر از اسب پیاده شو بیا. میگه آقای من اجازه بفرمایی، کنتو من اگر سواره باشم فایدش برا شمای حسین بیشتره. دو تا اجازه از آقا هست خواست. آقا اجازه میدید برم میدان اینا رو موعظه کنم، ای سپاه عمر سعد را. آقا گفتن هر میخوایید بریم؟ گفت آقا من رئیس اینا بودم یه وقتی، بذارید برم اینا رو موعظه کنم، بگم با پسر پیغمبر چیکار. آقا گفتن هر میخوایید بریم موعظشون بکنی برو، اما فایده ای ندارد. ملعت بطونهم من الارام، اینا حروم خوردن دیگه، موعظه تو گوششون نمیرد، ولی میخوایید بری برو. در بعض نقلهام دارد، حالا یا تو همین ملاقات اول یا اون ملاقاتی که میخواست بره میدان، چون چند بار موعظه کرد برگشت میدون رفت، تا بار آخر رفت میدون شهید شد. تو بعض نقل ها داره بله وقتی که میخواست بره به آقا گفت آقا اجازه میدید برم دم خیمه عقیله بدی آش؟ آقا گفتن با خواهرم چی کار داری هر؟ اونجا چی کار داری؟ گفت آقا من اول کسی بودم راه بر شما بستم، بدن زینب رو من لرزاندم، میخوام برم از زینب حلالیت بطلبم، بخواهم که عقیله بنی هاشم دختر علی منو حلال کند. آقا فرمودن برو. آمد دم خیمه عقیله، صدا زد با عزت و احترام عقیله را. عقیله از پشت خیمه فرمود هر چه میخواهی؟ گفت خانم من راه بر شما بستم، من بدن شما، مرا حلال کنید. فرمودن اگر برادرم حسین تو را حلال کرد و توبه تو را پذیرفت، منم تو را حلال کردم و توبه تو را قبول میکنیم. هر میدان رفت، جنگ نمایانی کرد، اما یه وقت که روی زمین افتاد دید آقا ابا عبدالله آمدند و سرش رو بر زانو گرفتند و فرمودن انت حرون کما سمت که امک، تو حر آزاده ای همون گونه که مادرت تو رو آزاده و هر نامید و هر در حالی جان داد که چشمانش رو چشمان حسین و سرش رو زانوی ابا عبدالله بود.
بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است که مرگ